برتری 6-2 برابر آیریشیما از ژاپن سوم شد و آتوسا گلشاد نژاد در ردبندی وزن منهای 61 کیلوگرم با برتری 2-0 برابر حریف مالزیایی نشانه برنز دریافت کرد. در همین چارچوب امروز مبینا حیدری و شیما آل سعدی در دیدار ردبندی وزنهای منهای 68 و به اضافه 68 کیلوگرم به روی تاتامی می روند. دیروز هم برای کشورمان تیم بانوان ایران با ترکیب ملیکا عزتی، سپید امینی و زینب سادات حسینی در ردبندی کاتای تیمی با برتری برابر تایلند و شکست مقابل ژاپن در ردبندی فیلیپین را برد و برنز گرفت. در کمیته تیمی هم تیم زنان ایران با شکست برابر ژاپن از دور رقابت‌ها کنار رفت. تیم ایران قهرمان پاراتکواندو آسیا شد. در سومین دوره رقابت‌های پارا کاراته قهرمانی آسیا در چین، تیم کشورمان با کسب 5 نشان رنگارنگ عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. برای ایران، نگار فراهانی واشقانی، حافظ حافظیکیا و فرزاد سفری نشان طلا، معصوم ایجی نقره و رحیم گل محمدی برنز گرفتند. المپیاد جهانی شطرنج با تساوی تیم ملی زنان ایران ادامه یافت. در دور دهم المپیاد که به میزبانی مجارستان در حال برگزاری است، تیم ملی زنان ایران با ترکیب مبینا علی نسب، پروا بهزاد نظیف، ستایش کریمی و وصال حامدی‌نیا مقابل تیم ملی هلند به تساوی 2-2 رسید و در رده 21 جدول جای گرفت. در این دور پروا بهزاد نظیف و وصال حامدی‌نیا برابر حریفان هلندی خود پیروز شدند و مبینا علی نسب و ستایش کریمی شکست خوردند. تیم تنیس روی میز دختران نوجوان کشور پس از کسب مقام‌های پنجم و ششم مسابقات آسیای اردن به کشور بازگشت.
پوریا آقامیری هستم، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز هوبس دختران. 16 ورزشکار از کشورهای آسیایی شامل مالزی، تایلند، ازبکستان، قزاقستان، سریلانکا، اردن شرکت کردن در این مسابقات. دختران ما تونستن مقام پنجم و ششم مسابقات رو به دست بیارن. ما همچنان شانس این رو داریم که برای مسابقات جهانی هوبس اقدام بکنیم. امیدوارم که در این شانس مجدد بچه‌ها بتونن کسب سهمیه بکنن.
آدمینا خیام هستم، 12 سالمه، از تهران. در مسابقات آسیایی که در اردن برگزار شد تونستم به مقام پنجم آسیا برسم و تلاش کنم که سهمیه شرکت در مسابقات پاراگوئه رو کسب کنم.
آرنیفا کریمی هستم، 12 سالم، از کردستان. مسابقاتی که در اردن برگزار شد با شکست حریفانی در تایلند، مالزی و سوریه، لبنان تونستم به مقام ششم کسب پیدا کنم و امیدوارم موفقیت‌های زیادی رو در آینده بتونم کسب کنم.
مسابقات لیگ دسته 1 و دسته 2 والیبال بانوان ایران فردا قرعه کشی می شود و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها حریفان خود را خواهند شناخت. به همین بهانه با رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای ترابی سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز بخیر خدمت شما تشکر و همینطور عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیزتون در خدمتم.
متشکرم. آقای ترابی برامون درباره مراسم قرعه کشی بفرمایید، چه ساعتی آغاز میشه و چند تیم در لیگ 1 و چند تیم در لیگ 2 حضور دارن و مسابقات چه زمانی آغاز میشه؟
خدمت شما عرض بکنم که ما با توجه به ثبت نام تیم ها در لیگ دسته 1 و لیگ دسته 2 مون تعداد 16 تیم رو در لیگ دسته 1 خواهیم داشت و تعداد 16 تیم تا به الان در لیگ دسته 2 ثبت نامشون نهایی شده و لیگ دسته 2 مون تا 24 تیم قابلیت هفتایش رو داره جهت برنامه‌ریزی و اجرا. و مراسم قرعه کشی فردا دوشنبه به صورت آنلاین با حضور نماینده های تیم های حاضر در لیگ دسته 1 و لیگ دسته 2 انجام خواهد شد. ساعت برگزاری مراسم قرعه کشی ساعت 11 صبح لیگ دسته 2 رو خواهیم لیگ دسته 1 رو خواهیم داشت و ساعت 2 بعد از ظهر هم مراسم قرعه کشی لیگ دسته 2 رو شاهد خواهیم بود ان شاء الله.
ان شاء الله. آقای ترابی می‌فرمایید که مسابقات چه زمانی آغاز میشه؟
مسابقاتمون رو در واقع در آبان ماه انشالله حالا فردا در واقع با حضور نماینده ها که هستن تقویم پیشنهادی که ما داریم در واقع سازمان لیگ داره در آبان ماه انشالله شروع خواهیم کرد. منتهای مراتب نهاییش رو با به اشتراک گذاشتن و در واقع شنیدن نقطه نظرات تیم های حاضر اثرگذار خواهد بود که انشالله در واقع شروع نهاییش رو داشته باشیم و اعلام بکنیم
انشالله. آقای ترابی میفرمایین که برای جذب بازیکنان اساسنامه سازمان لیگ محدودیتی قائل شده؟
برای لیگ دسته یک و لیگ دسته دومون نه، ما محدودیتی قائل نشدیم به دلیل اینکه ما معمولا لیگ‌های دسته یک و دسته دو از بازیکنان بومی استان‌ها استفاده میکنن و در رده جوانان، نوجوانان و بزرگسالان با توجه به سیاستی که فدراسیون والیبال داره مبنی بر حمایت از ورزش بانوان، در واقع والیبال بانوان، هر آنچه که در بخش آقایان اتفاق میفته همون رو هم در بخش بانوان قابلیت اجرا براش گذاشتیم که محدودیتی وجود نداشته باشه و به این صورته که تیم ها میتونن بازیکنان خودشون رو با 15 بازیکن بزرگسال رو در اختیار داشته باشن و تا 20 و تا باز هم 20 نفر جوانان نوجوانان رو بتونن ثبت قرارداد بکنن که عضو تیم باشن در واقع و دو نفر رو هم سهمیه امید در واقع 23 سال زیر 23 سال تیم ها باید داشته باشن که مجموع قراردادهایی هستش که بازیکنان میتونن ببندن و 14 بازیکن رو از بین بازیکنانی که ثبت قرارداد کردن 14 بازیکن رو در هر بازی میتونن به ناظر مسابقه معرفی بکنن جهت حضور در اون بازی که از اون 14 نفر 12 نفر باید بزرگسالان باشن، یک نفر امید، یک نفر جوان یا نوجوان در لیست 14 نفره باید حضور داشته باشن.
بله. آقای ترابی درباره مبلغ ورودی به مسابقات دسته یک و دسته دو برمون میفرمایید آیا افزایشی داشته و چقدر؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که باز هم در جهت حمایت از والیبال بانوان امسال فدراسیون والیبال مبلغ زیادی رو افزایش نداد بابت ورودی بانوان ما و در واقع مبلغ ورودی لیگ برترمون مبلغ 100 میلیون تومانه، مبلغ ورودی دسته یکمون 30 میلیون تومان و مبلغ ورودی دسته دومون 20 میلیون تومانه و در بخش بانوان معافیت از سهم فدراسیون وجود داره، یعنی 10% که بازیکنها باید به فدراسیون پرداخت بکنن از این بخش معاف هستن و مبلغی رو فدراسیون دریافت نمی‌کنه.
بله. میفرمایید که قرعه کشی مسابقات لیگ برتر قراره چه زمانی برگزار بشه؟
ببینید مسابقات لیگ برتر ما با توجه به همین باز هم تاکید میکنم این نگاه یکسانی که در بخش آقایان بانوان وجود داره، چون در بخش آقایان مسابقات بر اساس رنگ در واقع جدول مسابقات چیدمان شد و برنامه اعلام شد، برای بخش بانوان هم اگر جدول تیم ها اگر یعنی به لحاظ اسمی تیم ها زیاد تغییراتی نداشته باشن در بخش بانوان هم به صورت رنکینگ برنامه رو اعلام میکنیم و مراسم قرعه کشی نخواهیم داشت.
بله.
ولی اگر تیم ها زیاد دستمش تغییر بشوند و اینها خب قطعا مراسم قرعه کشی رو برگزار خواهیم کرد، هرچند که در جداول دوره‌ای همونطور که خود شما و همه شنوندگان عزیز مستحضر هستید در جدول دوره‌ای زیاد تفاوتی نداره که حالا چون همه تیم‌ها با همدیگه در یک نیم فصل بازی میکنن و در دور برگشت هم مسابقه برگشتشون رو برگزار میکنن، ولی اگر دستخوش تغییر بشود بله قرعه کشی رو اعلام خواهیم کرد.
ما شنیدیم که برخی تیم‌های ریشه دار نظیر پیکان تهران و ذوب‌آهن اصفهان از حضور در مسابقات لیگ برتر انصراف دادن، درسته؟
و ببینید هنوز رسما نامه‌ای رو به فدراسیون ارسال نکردن مبنی بر عدم حضورشون در لیگ امسال، ولی شنیده‌ها وجود داره که دوستان حالا تمایلی به حضور ندارن، علی‌رغم اینکه ما خیلی پیگیری کردیم، با مدیران عاملشون صحبت کردیم و درخواست در واقع داشتیم، یا بالا خواهش این بوده که خدمت شما عرض بکنم تیم‌های ریشه‌داری مثل ذوب‌آهن، مثل پیکان که سالیان سال در این حوزه فعالیت می‌کنن، خدمات ارزنده‌ای داشتن به این زشت‌طرز ورزش بانوان، درخواست کردیم که امسال رو هم خدمتشون باشیم و با توجه به در واقع حالا آیین‌نامه سازمان لیگ فدراسیون مبنی بر اینکه تیم‌هایی که در بخش بانوان، در بخش آقایان تیمداری می‌کنند و در بخش بانوان هم تیمداری بکنن، یه تخفیفی در مورد 10%شون بهشون داده میشه که بخشی از هزینه‌هاشون در واقع تامین بشود. این پیگیری اتفاق افتاده و امیدوارم که در نهایت منجر به تصمیم گیریشون نباشه که حضور نداشته باشند و این تصمیم وجود داشته باشه که حضور داشته باشند. به لحاظ حالا پرونده مدیریتی دوستان، امیدوارم و ورزشی بودن هر دو مدیر عامل هر دو باشگاه پیکان و ذوب‌آهن، امیدوارم به تعداد رشته ها در این دو تا باشگاه اضافه بشه، بین جمله حفظ رشته والیبال در این حوزه.
بله، متشکرم آقای ترابی از توضیحات شما و شرکت شما در این گفتگو. موفق باشید و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. منم ممنونم از شما که این وقت در اختیار بنده گذاشتید که توضیحات رو خدمت شما و شنوندگان داشته باشم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
ادامه خبرها. نهمین دوره مسابقات وشوی قهرمانی جوانان و گروه‌های سنی جهان از امروز با حضور رزمیکاران دختر و پسر ایرانی در برونه‌ای آغاز می‌شود. در این دوره از رقابت‌ها دکتر مهدی علی نژاد عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی به عنوان عضو کمیته نظارت بر برگزاری مسابقات، امیر عباس لشکری به عنوان مسئول نظارت پزشکی و محمد رضا پورغلامی نژاد هم به عنوان عضو هیئت ژوری در برونه‌ای حضور دارند و علاوه بر آن محمد فتحی راد به عنوان داور تالو و حیدر اسدی به عنوان داور ساندا در این دوره از مسابقات حضور دارند. ایساتیس فارس و سپاهان اصفهان به مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال نوجوانان دختر صعود کردند. در پایان مرحله دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر نوجوانان دختر در گروه نخست که به میزبانی ورزشگاه شهید دستقیب شیراز برگزار شد، تیم ایساتیسکران فارس با 9 گل تیم جاویدان ستاره سنندج را برد و با 9 امتیاز به عنوان صدرنشین به مرحله نهایی صعود کرد. برای تیم ایساتیس نرگس باسری 4 بار، فاطمه نوری 2 بار، فاطمه لطفی‌زاده، مهدیس رستمی و یسنا جعفرنیا هر کدام 1 بار گلزنی کردند. تیم سپاهان اصفهان هم با نتیجه 2-0 مقابل تیم دلیران ماهینی جنوب بوشهر به برتری رسید و با 3 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله نهایی شد. برای سپاهان اصفهان آتوسا صفدری و غزل ابراهیمی گلزنی کردند. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. روز بخیر. خدا نگهدار.
آقای شهریاری روز اول مهر بله. خیلی از بچه‌ها راهی مدرسه شدن، استادها الان در حال تدریس هستند، دانشجویان عزیز ما انشاءالله که با توکل به خدای مهربان و تدریس خوب و شایسته معلم‌ها و استادهای گرامی، بچه های ما سال 1403-1404 خوبی رو پشت سر بگذارن. براشون روزی سلامت و موفقیت روزافزون داریم.
تو این اول مهر بیشتر برای بر بچه های محصل تا قبل از تحصیلات عالی، یعنی تا قبل از دانشگاه بیشتر معنی میده ها. ما که تو دانشگاه بودیم ترم تابستونی هم داشتیم گاهی،
درسته،
یعنی همچین مزه اول مهر رو نمیچشیدیم دیگه. بعدم دیگه از 18 سال به بعد واسمون عادی شده بود، ولی واقعا تو دوران تحصیل قبل از، یعنی تو مقطع دیپلم، این تابستون و معنی تابستون و بعدش هم اول مهر یه مزه عجیب و غریبی داشت.
درسته. خب امروز بهترین روز زندگی پدر و مادرهایی است که خب حالا بچهای ابتدایی داشتن، پیش دبستانی داشتن، گل باغ زندگیشون رو راهی یک محیط عمومی به نام مدرسه کردن. ان شاءالله که همیشه ایام خوش باشید. حالا شما میتونید از خاطرات دوران بچگی و دوران مدرسه‌تون برای ما بگید. 220-213-87-88-3306.
ببین چه خاطرهایی گفتن
واقعا حسین نژاد. پیامک داریم. الهام نژاد قشنگتره تا حسین نژاد.
چشم.
منو درست
میگه. آقای علی دهلوی گفتن که خاطره روز اول مهر با مادرم رفتم مدرسه، ولی از پس ترسیدم زودتر از مادرم رسیدم خونه. بعد که با استقبال گرم مادرشون هم مواجه
شدن
چون زودتر رسیدن. آقا علی گوری از پاکتش گفتن امروز تولدمه، وای اول مهر روز بازگشایی مدرسشون به دنیا اومدن،
چقدر روز قشنگی بود،
خیلی زیبا. گفتن صبح حالیتون متعالی، حاضری منم بزنین فرستن فصل رنگارنگ پاییزو به ملت ایران، به خصوص دانش آموزا، دانشجو، معلم و مدیر و استادا تبریک میگم. آقای عباس ذوالفقاری سپاسگزارم از شما. و دوستی هم گفتن آخ آخ آقای محمد گچسوز مقدم، والدین عزیز از خوبیای مدرسه بگن، بچه ترغیب میشه با عشق
سروده رو دیگه پخش نکنه.
چرا باز اومد بوی ماه مدرسه بود.
نه مدرسه ها با شده اونو پخش نکنن.
سن تو قد میده، من اون یادم
لگد میرفتم تو تلویزیون، یعنی
دوست داشتی
چرا سن دو سال من یادم نمیاد.
گفتن دیگه 48 سالشونه دیگه،
بیشتره، یه صفر هم بذار کنارش
480.
آقای حسینی جراحی هم گفتن که یادش بخیر معلم کلاس اول هم مرحوم پوربخش بودن، هر کس نمره بالایی میگرفت یه خودکار سگو جایزه میدادن. آخه
خودکار سگوشو یه دوتونه
سندوسخان ندارم، چی یادم؟
شما موقع با پر می نوشتین خودکار؟ هنوز اختراع
نشد، منم یادم نمیاد.
ببین چقدر سندوسخان داره، وقتی حسینی هم که جای مادر بزرگ،
بعضی از این خودکارا حالت مثلثی داشت، بابا سطح مقطع مثلثی داشت، سگوش بود. بعضی از این خودکارا بودش رنگش عوض میشد از اون بالا، دکمه مثلا میزنن آبی میشد، قرمز میشد، مشکی و سبز، این چهار تا رنگو داشت.
الانمون نیست نه
به سن شما،
من که دهه 90 ام،
من خیلی جوان ترم از شما.
حسینم که
هنوزم هستم اون خودکار.
خب بریم همراه بشیم با خانم پریسا پیرهادی، بخش جذاب تا ما خاطر بازی کنیم.
خانواده یک بخش اساسی از آموزش فرزندانه. ثابت شده که فراهم کردن یک محیط شاد و مثبت در بهبود ذهنیت و ذهن شناختی فرزندان مفیده.
از جمله مواردی که والدین میتونن به بچه هاشون کمک کنن تا برای شروع مدرسه احساس آرامش کنن، تنظیم هدف برای سال تحصیلی جدیده. از فرزندانتون بخواید که برای موفقیت در سال جدید شخصا هدف تعیین کنن و شما هم در این هدف گذاری به او کمک کنید. پیدا کردن دوست صمیمی، غلبه بر اضطراب، ارتقای سطح علمی در دروس ضعیف، همه میتونن از هدف گذاری های خوب یک دانش آموز باشن. شما به عنوان والدین در راهکارهای رسیدن به این اهداف اونو یاری کنید، اما از دیکته کردن اهداف به فرزندتون بپرهیزید. یکی دیگه از مواردی که والدین میتونن در پیشرفت تحصیلی فرزندانشون نقش داشته باشن این هست که با معلم فرزند خودشون تعامل داشته باشن. البته این بدین معنی نیست که مدام با معلم تماس بگیرید یا برای صحبت به مدرسه برید، چون که اونها با چندین دانش آموز سر و کار دارن و اگر بنا به پاسخگویی در مقابل همه اونها باشن به زندگی شخصشون آسیب وارد میشه. اما بهتره که در ابتدای سال تحصیلی معلم فرزندتون رو بشناسید و هر از گاهی در مورد نحوه پیشرفت تحصیلی فرزند خودتون پیگیر بشید. علاوه بر این، نقش والدین در شناسایی علل ترس از مدرسه فرزندان کلیدیه. از این نظر اگر معلم در مورد دانش آموز نیازمند اطلاعاتی باشه، با اون همکاری کنید.
نقش والدین در تحصیل فرزندان بسیار مهمه، چرا که اونها از بعد به تولد به والدین تکیه می کنند تا مراقبت های لازم رو برای شادی، سلامت و رشد تحصیلی خوب به اونها ارائه کنند. حالا که در شروع سال تحصیلی هستیم، میتونیم با کمک مشاوره های تحصیلی و با بکار بستن نکات درست و صحیح نقش مهمی در آموزش فرزندانمون ایفا کنیم.
پنجاه و سه دقیقه ساعت 10 گذشت. با شما هستیم کماکان با گلخونه روی موج اف ام ردیف 92. و اما سوال امروز ما از شما، خانواده ها چه تأثیری در تحصیل فرزندانشون دارن؟ ضمن این که از خاطراتتون از اول مهر برامون بفرمایید و از خاطر انگیزترین زنگ مدرسه‌ای که توی ذهنتون هست. 220
زنگ تفریح.
بله، 213-87-88-3306. زنگ ورزش هم میشه دیگه،
زنگ تفریح خیلی بود. عرض به خدمت، یکی از دغدغه های همیشگی والدین موفقیت تحصیلی فرزندانشون. خبر خوب اینه که والدین امروزی بیشتر از والدین نسل‌های گذشته این دغدغه قرار دارن.
بله، بسیاری از والدین رو میبینیم که شیفته کسب اطلاعات و راهکارهایی هستن که بتونن به پیشرفت تحصیلی امید زندگیشون کمک کنن.
اشتیاق وافر اولیا نقش آفرینی والدین رو در امور تحصیلی فرزندان دو چندان میکنه. والدین مشتاق به تحصیل فرزندان در واقع باعث میشن که فرزندان درس خونتری پرورش پیدا کنند.
بله، از طرف دیگه کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوهی که والدین میتونن بر موفقیت تحصیلی فرزندان اثرگذار باشن میتونه انگیزه خود اولیا رو برای مشارکت در زمینه تحصیل فرزندان زیاد و زیادتر کنه.
اما برسیم به مبحث اهمیت ورزش برای دانش آموزان و جایگاه مهم زنگ ورزش در مدارس. تحقیقات متعددی نشون میده که ورزش کردن میتونه رشد مغزی رو تحریک کنه و عملکرد شناختی افراد رو تقویت کنه.
ورزش کردن در دنیای امروز که تکنولوژی باعث کاهش فعالیت بدنی همه خصوصا دانش آموزان شده، یک ضرورت به حساب میاد.
ضرورتی که باعث پویایی، تحرک و درخشش هرچه بیشتر بچه‌ها میشه و اونها رو از خمودگی، یک جا نشستن و اضافه وزن رها میکنه.
اما در بیشتر مواقع از اهمیت فعالیت بدنی در یادگیری و سلامت دانش آموزان غافل میشیم
و حتی گاهی متاسفانه ورزش در مدارس هم نادیده گرفته میشه و زنگ ورزش تعطیل شده یا تبدیل به زمانی برای جبران عقب افتادگی درسای دیگه میشه. امروز پرسیدیم خانواده ها چه تأثیری در تحصیل فرزندانشون دارن؟ ضمن این که از خاطراتتون از اول مهر بگید و از خاطره انگیزترین زنگ مدرسه. حالا من دارم شوخی میکنم میگم زنگ تفریح، نه واقعا زنگ های مختلفی داشتیم، درس های مختلفی داشتیم. حالا خاطره انگیزترین زنگ مدرسه که تو ذهنتون هست هم میتونید برای ما بگید. 220-213-87 و سامانه پیامکی 3306. شما چی؟ خانم همسایه، شما چه زنگی رو بیشتر از بقیه دوست داشتید؟
معلومه دیگه، بوستان تخصصی افتتاح کردن، چه زنگی، زنگ ورزش. ماشاءالله پیش فعال ورزشکار، از همون موقع مربی ورزش من به من گفت تو یه چی میشی؟ خانم همساده.
اون موقع چه ورزشایی بود که انجام میدادی؟
میخوای سن من کشف کنی آخشاریاری؟
نه نمیخوام کشف کنی.
نه نمیخوام بگم.
سه رقمیه دیگه، حالا هرچی هست.
یه؟ من سنم زیاده؟
نه 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 زیاد نیست، حالا
بکنم 102 سالشون باشه.
حسین زاده نژاد الهام؟
نه اینقدرم کم نیست.
آقا امیر از تهران گفتن سال 69 روز اول مدرسه بهمون یه بیسکویت دادن، نمیگم چه بیسکویتی.
خب
بعد گفتن یه اسکناس 10 تومانی دادن. آخه بعد گفتن بیسکویتو که همون روز خوردم 10 تومنم قاب کردم زدمش رو دیفال اتاقم، یادش بخیر.
یادش بخیر.
بگو چی جوره از اون موقع این 10 تومانی رو داره؟
این کارت صد آفرین بودش، کارت هزار آفرین و ستاره میچسبوندن اون ته
دفتر مشق.
دفترهای مشق مثلا خوب. چه حس خوبی داشت
واقعا. خیلی
آخه چه حس دوست داری؟
خانم همساده شما چه که زرنگ بودی یا تنبل؟ زرنگ بودی. شما چه شهریاری؟
نه من درس خون بودم انصافا. آره من خیلی درس خون بودم، به خاطر همین همیشه نمره هم خوب بود و مشکل نداشتم. ولی فکر کنم خانم همسایه‌ها اینا دفتر مشق نداشتن.
شما دفتر مشق نداشتین؟
آقا هادی رستمی گفتن همراه همیشگی شما از جهرم هستم. صحبتتون بخیر، صحبتتون زیبا. دوستی هم گفتن که ما تو مدرسه و مدرسه نبود، تا راهنمایی هم رفتیم یه روستای دیگه، بعد دیگه نتونستم درسمو ادامه بدم. ولی الان خیلی دوست داشتم دوباره میرفتم مدرسه، خیلی مدرسه رو دوست داشتم.
تلفن داریم بشنویم.
تلفن داریم بشنویم.
بشنویم.
بشنویم. نه رو تو گروه این شهر یاره استن دو سال منو نبود.
ای بابا.
خاطره من از روز اول مهر این بود که روز اول مهر به همراه پدر گرامیم به مدرسه رفتیم. پدرم مرا چون فرهنگی بود مرا به معاون مدرسه همون تحویل داد و گفت هوای پسرم را داشته باش. ما صف گرفتیم، دو تا شعبه داشتیم، دو تا شعبه. اون موقع خونا همه قومخشا توی مرده که بودن خونا پهلو هم بود و آن زمان بیشتر بچه ها می رفتن مدرسه که نزدیک خونه شون بود. من با پسرم بابام توی مدرسه بودیم، به خاطر همین ما کلاس اول دو کلاس داشت، یک کلاس من باید تو بودم و کلاس دیگر اون پسرم چون هم فامیلیامون یکی بود، رفتیم سر کلاس صف گرفتیم رفتیم سر کلاس. معلم اسم همه رو خوند، اسم من نبود. ما هم ناراحت و چی و اینا گفت آقای جعفری اسم تو لیست نیست. نه ما هم یه بچه 7-8 ساله رفتیم گیری کنم. پرو معاون معروفه آقای نعمت اللهی بود. آقای نعمت اللهی گفت آقای جعفری بسته نخور، من خودم آدم میام درستش کنم. رفتیم و معلم جوری شد که دیگه اسم ما تو لیست نوشت و من اون روز را هیچ وقت یاد نمیدارم. اون مهربانی که آقای نعمت اللهی معاون مدرسه اون برای من انجام ده با کمال تشکر سیرولا جعفری ساعت راستی دارم.
ساعت 11 اینجا تهران، رادیو ورزش، بخش خبری خانم همساده.